3, 2, 1.
صدای ما رو از ماه میشنوید. ماجراهای شرلوک هولمز، نوشته سر آرتور کنان دویل، ترجمه جمشید اسکندانی، نشر سالس، افکتور نرگس موساپور، کارگردان رضا عمرانی. بازیگران: رضا عمرانی، شرلوک هولمز، امیر محمد سمسامی، دکتر واتسون، امیر رضا دلاوری، استنلی آپکینز، بهرام ابراهیمی، پروفسور کورام، بهناز بستاندوست، آنا، معصومه عزیز محمدی، خانم مارکر، مینا درودیان، سوزان، متین نظری، پاسبان.
این داستان ماجرای عینک دورطلایی.
مجموعه تحقیقات جنایی شرلوک هولمز در سال 1894 در 3 جلد مدون شده و باید اعتراف کنم انتخاب مهیج‌ترین ماجرا در این مجموعه هیجان‌انگیز و ارزشمند کار دشواری است، چون باید ماجرایی انتخاب شود که علاوه بر داشتن هیجان و گیرایی خاصی که لازمه این گونه ماجراهاست، شگرت‌های خاص شرلوک هولمز را نیز نشان دهد، همان شگرت‌هایی که به خاطرشان این چنین معروف شده. ماجراهای جالب و منحصر به فرد نظیر زالوی قرمز، مرگ وحشتناک بانکدار معروف آقای کراسبی، فاجعه ادلتون، ماجرای معروف اسمیت مورتیمر و سرانجام ماجرای دستگیری هوره معروف به آدمکش بولوار که به خاطر آن رئیس جمهور فرانسه ضمن ارسال تشکر کتبی نشان معروف لژیون دونور را هم به هولمز اعطا کرد. با وجود این، همانطور که قبلا اشاره کردم، هیچ یک از این ماجراها نمیتواند حق مطلب را به طور کامل ادا کند. از نظر خود من که همیشه همراه هولمز بودم، هیچ ماجرایی به گیرایی ماجرای عینک دورطلایی نیست. ماجرایی که طی آن شرلوک هولمز مرگ مرموز و پیچیده جوانی ناکام به نام ویلوبی اسمیت را به طرز خارق العاده و شگفت‌انگیزی کشف کرد. شبی سرد و طوفانی در اواخر نوامبر بود. من و هولمز در سکوت سرگرم کارهایمان بودیم. هولمز با ذره‌بینی بزرگ سرگرم کشف رمز توماری قدیمی بود. من هم گزارشی درباره آخرین پیشرفت‌های جراحی می‌خواندم. صدای باد و طوفان به همراه صدای برخورد مداوم رگبار باران به شیشه پنجره ها اتاق را فرا گرفته بود. در یک لحظه احساس کردم لندن با همه عظمتش در برابر بزرگی کائنات از ناچیزترین ناچیزها ناچیزتر و از کوچکترین کوچکها کوچکتر است. با همین احساس کنار پنجره رفتم و به بیرون نگاه کردم. سنگ فرش خیس پیاده روها زیر نور چراغهای خیابان می درخشید.
هاتسون، چه خوبه که امشب مجبور نیستیم بریم بیرون.
واقعا
فکر میکنم به اندازه کافی این تومار قدیمی رو مطالعه کرده باشم. بیشتر از این چشمم اذیت میکنم. مطلب جالبی هم نبود. حساب مخارج روزانه یک صومعه در نیمه دوم قرن 15. چطور شد؟ انگار خبری شده.
چی میتونه باشه؟ تو این هوای وحشتناک از ما چی میخواد؟
چی میخواد؟ خب معلومه، ما رو میخواد. ما چی میخواییم؟ هر چیزی که میتونه تو این هوای بارونی بهمون کمک کنه. نه سب کن. کالسکه برافت، خیالم راحت شد. اگه دنبال ما آمده بود کالسکه رو روونه نمی کرد. فاتسون بهتره بپری پایین رو در باز کنی، چون تو این ساعت همه همسایا خواب هستن و در پایین بسته است.
باشه. پایین رفتم و در را باز کردم. زیر نور چراغ‌های پلکان مهمان ناخوانده را شناختم. استنلی هاپکینز، کارگاه جوانی که هولمز در چند موضوع خاص یاریش کرده بود.
تشریف دارن؟
یه مانا دوسته من. امیدوارم تو این هوای وحشتناک کار خاصی نداشته باشه.
خب هاپکینز عزیز، یه کمی بشین و پاهاتو دراز کن و بذار گرم بشی. ضمناً به تجویز دکتر واتسون یه ریوان مخلوط آب لیمو و آب گرم بخور که توی همچین شبی بهترین مجونه. حتما اتفاق مهمی افتاده که این وقت شب به سراغ ما آمدی.
همینطوره آقای هولمز. نمیدونی چه بعد از ظهر نحسی رو گذروندم. ماجرای یوکسی اولد پلیس رو توی روزنامه خوندیم؟
متاسفانه امروز جز این تومار چیز دیگه ای نخوندم.
خبر کوتاهی بود در چند سطر، اونم سر تا پا دروغ. بنابراین چیزی رو از دست ندادید آقای هولمز. البته منم بیکار ننشسته بودم. امروز بعد از ظهر حدود ساعت 3 تلگرافی خبرم کردم محل وقوع ماجرا باقی در 5 کیلومتری دهکده‌ای به نام یوکسلی اولد پلیس اطراف شهرستان چتهم در ایالت کنت بود. 5 بعد از ظهر به اونجا رسیدم و تحقیقاتم رو شروع کردم و با آخرین قطار برگشتم. از ایستگاه چرینگ کراس یک راست به اینجا اومدم.
و از این داستان نتیجه میگیریم که متاسفانه موفقیتی کسب نکردید.
راستش آقای هولمز، هرچی فکر میکنم اصلا از این ماجرا سر در نمیارم. احساس میکنم با پیچیده ترین معمای دوران خدمتم مواجه شدم. ظاهر قضیه اونقدر ساده به نظر میرسی که هر آدمی اسم میکنه به راحتی حلش خواهد کرد. اشکال اصلی این ماجرا ابهام در انگیزه این جنایته. اساسا انگیزه‌ای برای این قتل وجود نداره. هر قد سعی کردم نتونستم کوچکترین شاهدی به دست بیارم. بی تردید جوونی به قتل رسیده، ولی هرچی فکر میکنم دلیلی برای قتل این جوون پیدا نمیکنم. چون محال کسی آرزوی مرگ اونو داشته باشه، چه برسه به اینکه بخوان نقشه قتل اونو بکشن.
خب بهتر همه چیزو تعریف کنیم.
بله، قبل از هر چیز باید بگم که گرچه خودم مدارک لازم رو جمع‌آوری کردم، ولی بدبختانه هنوز نمیدونم مفهومشون چیه. داستان از این قراره که چند سال پیش مرد مسنی که خودش رو پروفسور کرام معرفی میکرد در حوالی دهکده یوکسلی ویلای قدیمی میخره. پیرمرد علیل و ناتوانی که اغلب اوقاتش رو توی رخت خواب میگذرونه و گاهی با عصا گشتی در محوطه منزل میزنه و گهگاه هم باغبون با صندلی چرخدار اونو توی باغ میگردونه. در دهکده به پیرمرد فرزانه شهرت داره. اهالی دهکده و همسایه‌هاش علاقه بسیاری به اون دارن و اغلب هم به دیدارش میرن. ساکنان دیگه ویلا خانم مارکر، کدبانوی منزل و مستخدم جوانی به نام سوزان تارلتن، هر دو خانومان بسیار پاک و قابل اطمینانی هستند که از بعد به ورود پروفسور به این دهکده به استخدام اون در اومدن.
خوب.
سال گذشته پروفسور تصمیم میگیره کتاب علمی و ادبی تازه‌ای به رشته تحریر در بیاره. اما متوجه میشه به تنهایی قادر به این کار نیست و به یک دستیار باسواد و کارآزموده نیاز داره. بنابراین آگهی استخدامی تو روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ میرسونه. دو نفر به این آگهی پاسخ میدن که مورد قبول واقع نمیشن و سرانجام سومین نفر که همین ویلوبی اسمیت باشه مراجعه میکنه. اسمیت که به تازگی از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شده بود و مشخصاتش هم کاملا با خواسته های پروفسور کرام مطابقت داشته، مورد قبول پروفسور قرار میگیره و استخدام میشه. کار عمده اون صبح‌ها نگارش مطالبی بود که پروفسور دیکته می‌کرد و بعد از اون هم به منظور تامین اطلاعات مورد نیاز پروفسور به جمع‌آوری مطالب و نکات لازم از کتاب‌های گوناگون می‌پرداخته. سوابق اسمیت رو به دقت مطالعه کردم. به کوچکترین موضوع مشکوکی چه در ایام کودکیش در اپینگهام و چه در ایام دانشجویی در آکسفورد برنخوردم. جوانی امین، کوشا، آرام، با نزاکت و بدون هیچ گونه نقطه ضعف روحی، جسمی و اخلاقی. بله، اینایی که عرض کردم مشخصات جوانیست که جنازش امروز صبح در اتاق مطالعه منزل پروفسور کرام پیدا شده و بدبختانه شاهد موجود هم دال بر قتل عمد داره.
واتسون، شومینه.
آه بله، یکم سرد شده.
به جرأت میتونم بگم در سراسر انگلستان خانه‌ای به خودکفایی منزل پروفسور کرام پیدا نمی‌کنه. ساکنانش هفته یک بار هم از منزل خارج نمیشن. پروفسور فقط در دنیای خود با کتابا و کارهای تحقیقاتیش زندگی میکنه. ویلوبی اسمیت جوان هیچ گونه آشنایی قبلی با دهکده و اهالی اون نداشته و هوش و حواسش فقط متوجه فرامین پروفسور بوده. دو مستخدمی هم که عرض کردم فقط مسئول امور داخلی منزل هستن و تقریبا هیچ وقت از خونه خارج نمیشن. و میمونه باغبون. باغبون پیرمرد راست و درستی از سربازای بازنشسته جنگ‌های کریم است. و علاوه بر باغبونی مسئول صندلی چرخدار پروفسور هم هست. این پیرمرد باغبون یگانه عضو خانه پروفسور کرامه که بیرون از منزل و در کلبه سه اتاقی در نزدیکی باغ پروفسور زندگی میکنه. خب ساکنان منزل همینا هستن. تا یادم نرفته در اصلی باغ در فاصله 150 متری جاده اصلیه و فقط با یک لولا باز و بسته میشه. به خاطر همین هر کسی میتونه به راحتی وارد باغ بشه. اون چی که از این به بعد براتون تعریف میکنم آقای هولمز اظهارات خانم سوزان تارلتنه. این خانم تنها کسیه که نکات مفیدی درباره این ماجرا اظهار کرده.
خب
ساعت 11 صبح روز وقوع جنایت سوزان به طبقه دوم میره تا پرده‌های اتاق خوابی که پنجره‌اش به سمت باغ باز میشه رو آویزون کنه. پروفسور همچنان خواب بوده. ظاهرا روزایی که هوا بده در تخت خواب خودش میمونه و معمولا تا نزدیکای ظهر هم بلند نمیشه. خانم مارکر هم مشغول رفت و رو به اتاقهای عقبی طبقه اول بوده. محل اقامت آقای اسمیت همون اتاق نشیمنه که هم به عنوان اتاق خواب و هم به عنوان اتاق کار ازش استفاده میکنه. طبق روال عادی آقای اسمیت در این ساعت و این وقت روز میبایست در اتاق خودش باشه، به خصوص اینکه پروفسور هم هنوز بیدار نشده بود و کاری با اون نداشته. ولی سوزان همچنان که مشغول آویزون کردن پرده‌ها بوده صدای پای اسمیت رو از راهروی مجاور و بعداً هنگامی که از پله‌ها به طرف اتاق مطالعه پروفسور میرفته شنیده. سوزان اسمیت رو نمیبینه ولی با آشنایی کاملی که از نحوه راه رفتن اون داره مطمئنه که این شخص حتماً ویلوبی اسمیت بوده، چون صدای قدم‌های محکم و سریع اونو میشناسه. سوزان صدای بسته شدن در هم نمیشنوه ولی چند لحظه بعد نعره وحشتناک و عجیبی از اتاق پایین به گوش میرسه که هنوز معلوم نیست از گلوی یک زن خارج شده یا یک مرد. از شدت این نعره در و دیوار به لرزه در میاد و به دنبال اون صدای افتادن جسم سنگینی هم به گوش میرسه و بعد سکوتی مطلق. سوزان که همینطور هاج و واج مونده بود سرانجام به خودش مسلط میشه و به سرعت به طبقه پایین میدوه، ولی در اتاق مطالعه رو بسته میبینه. در رو باز میکنه و وارد میشه و به محض ورود با جسد ویلوبی اسمیت مواجه میشه که دراز به دراز بی حرکت کف اتاق افتاده. اول متوجه جراحت نمیشه، اما وقتی جلو میره که از جا بلندش کنه متوجه میشه از سوراخ بسیار کوچک و عمیقی در کنار گردنش خون با شدت زیادی بیرون میزنه، درست مثل وقتی که شاهرگ قطع میشه. آلت قتاله هم در کنارش افتاده بوده، چاقویی با دسته ای از آج و تیغهی بلند و باریک و بسیار تیز که فقط برای همزدن موم به کار میره، همون مومایی که به منظور مهر و موم کردن نامه استفاده میشه. این چاقوها خیلی قدیمی هستن و فقط در کشوی میز تحریرهای قدیمی پیدا میشن، مثل میز تحریر پروفسور کرام که این چاقو هم جز وسایل موجود در اون بوده. سوزان اول فکر میکنه که اسمیت مرده، با وجود این قدری آب سرد به صورت اون میپاشه، اما ناگهان اسمیت لحظه ای چشماشو باز میکنه و با صدای بسیار ضعیفی میگه پروفسور، اون زن بود. و بعد نومیدانه سعی میکنه کلمات دیگه ای به زبون بیاره، ولی به علت خونریزی شدید و مداوم از عهده این کار بر نمیاد و فقط دست راستش رو بلند میکنه و در این لحظه آخرین نفساشو میکشه و لحظاتی بعد روح از بدنش خارج میشه و بی حرکت میمونه. سوزان قسم میخوره که آخرین کلمات اسمیت قبل از مرگش همینا بوده و اینکه همین موقع خانم مارکر هم وارد اتاق میشه، البته دیرتر از اونی که بتونه آخرین حرفای اسمیت رو بشنوه. با دیدن حالت سوزان و جسد بیجان اسمیت از اتاق خارج میشه و به طرف اتاق خواب پروفسور میدوه. ظاهرا پروفسور هم از صدای نعره وحشتناک از خواب پریده و مبهوت و نگران در تخت خواب خودش نشسته بوده. خانم مارکر قسم میخوره که پروفسور هنوز لباس خواب تنش بوده. لازم به یادآوریه که پروفسور به تنهایی قادر نیست که لباسای خودش رو بپوشه و این کار رو همیشه با کمک مورتیمر باغبان انجام میده که طبق دستورات شب قبل قرار بوده ساعت 12 ظهر به اتاق خواب پروفسور بیاد. پروفسور شنیدن نعره وحشتناک رو تایید میکنه آقای هولمز، ولی توضیحی برای گفتهای قبل از مرگ اسمیت نداره و معتقد هزیونایی بوده که معمولا هر انسانی هنگام مرگ ممکنه که به زبون بیاره. درباره انگیزه این جنایت هم نه هیچ توضیحی نداره. از نظر پروفسور کرام ویلوبی اسمیت حتی یک دشمن هم نداشته، بنابراین براش غیر قابل تصوره که کسی بخواد اونو به قتل برسونه. بر صورت بلا فاصله مورتیمر باغبون رو به دنبال پلیس دهکده میفرسته و طولی نمیکشه که رئیس پلیس منطقه حضور منو درخواست میکنه. بنا به دستور رئیس پلیس منطقه تا رسیدن من به هیچ چیز دست نزده بودن، ضمن اون که ورود اشخاص متفرقه به محوطه باغ هم ممنوع شده بود. آقای هولمز، فرصت خوبی برای به کار گرفتن نظریات شما بود. در واقع همه چیز مهیا بود.
همه چیز جز خود من. بگذاریم. خودت چه حدسی میزنی هاپکینز؟
به نظرم بهتره قبل از هر چیز به این نقشه یه نگاهی بندازید، گرچه اون رو با عجله کشیدم، اما تصویری از منزل پروفسور به شما میده، ضمن اینکه مسیر تحقیقات منو هم متوجه خواهید شد. بفرمایید. همونطور که میبینید مختصر و با عجله کشیدمش و هدفم فقط نشون دادن و مشخص کردن این نقاط مهم و اساسی بوده. به هر حال با بازدید از منزل در جریان همه جزئیات قرار میگیرید. پیش از همه باید میدونستم قاتل صرف نظر از مرد یا زن بودن چطور وارد منزل شده. با تحقیقاتی که من انجام دادم شکی برام باقی نموند که قاتل از طریق در عقبی وارد راهروی ساختمون شده و از طریق ببینید این راه رو که مستقیما به اتاق مطالعه راه داره به اونجا رفته، چون همونطور که میبینید راهی آسون تر از این مسیر اصلا وجود نداره. علاوه بر این که ورود از این مسیر خروج مطمئن و راحتی هم به دنبال داشته و قاتل مطمئن بوده که از این راه به راحتی میتونه فرار کنه. اگه قاتل قصد داشت از در دیگه اتاق مطالعه فرار کنه، بدون شک با سوزان که سراسیمه به طرف اون میومده برخورد میکرده. از پله هم نمیتونسته بالا بره، چون مستقیم از اتاق خواب پروفسور سر در می آورده. به همین خاطر توجه هم رو به مسیر اولیه معطوف کردم و با توجه به بارندگی های شب قبل یقین داشتم رد پای قاتل رو پیدا میکنم. اینجا بود که برای اولین بار متوجه شدم با رقیب با تجربه و خیلی محتاطی روبرو هستم، چون هیچ رد پایی در مسیر پیدا نکردم. مطمئنم قاتل برای محکم کاری به جای جاده شنی باغ از روی چمنای اطراف عبور کرده، یعنی درست از اینجا. با وجود این روی چمنها هم رد پایی دیده نمی شد. البته در بعضی نقاط از حالت له شدن چمنها معلوم بود شخصی از روشون رد شده و این شخص هم جز قاتل کس دیگه ای نمی تونه باشه، چون شب قبل مدام بارون می اومده و هیچ کدوم از اهالی منزل پاشونو بیرون نذاشته بودن.
یه لحظه صبر کن هاپکینز. راه روی باغ به کجا منتهی میشه؟
به جاده.
طولش چقدره؟
حدود 90 متر.
به این ترتیب در انتهای این مسیر میبایست رد پای وجود داشته باشه؟
متاسفانه محبته جلوی در کاشیکاری شده.
در جاده چطور؟
شاید رد پایی بوده، ولی در اثر عبور گاریا و کالسکیا به کلی محو شده.
خیلی عجیبه. حالا هاپکینز خوب فکر کن و به من بگو، به نظر تو له شدن چمنهای باغ چی رو نشون میداد؟ منظورم اینه که نشون میداد کسی وارد شده یا اینکه خارج شده.
خب تشخیصش غیر ممکن بود، چون حالت مشخصی نداشت.
به نظر جای پا بزرگ بود یا کوچیک؟
اونم نمیشد تشخیص داد.
از اون روز سالا هوا همینطور منقلب و بارونیه. پیدا کردن رد پا تو همچین شرایطی از کشف کردن رمز این تومار قرن 15 هم سخت تر. ولی چاره نیست، با طبیعت هم که نمیشه جنگید. آقای هاپکینز، وقتی متوجه شدید تحقیقاتتون بیهوده و عبث بوده چیکار کردید؟
اتفاقا برعکس آقای هولمز. من فکر میکنم اطلاعات مثبتی به دست آوردم و الان اطمینان دارم قاتل از بیرون آمده و وارد منزل شده. راهروی داخل ساختمان با زیلوهایی از الیاف درخت نارگیل فرش شده بود. کیفیت بافت این زیلوها به گونه یه که هیچ اثری رو نشون نمیده. بنابراین برای پیدا کردن رد پای احتمالی اتاق مطالعه رو هم به دقت بازرسی کردم. اساسیه زیادی تو این اتاق وجود نداره و تنها شیء عمده در اون میز تحریر بسیار بزرگیه با دو ردیف کشو در دو طرف و یک گنجه کوچک در وسط. کشوها همیشه باز هستن و ظاهراً چیز گران قیمتی هم تو اونا وجود نداره. گنجه وسطی قفل بود که بازش کردیم. اوراق مهمی هم تو اون بود، ولی معلوم بود دستکاری نشده. خود پروفسور هم یقین داره که هیچ چیزی کم نشده و بدین ترتیب انگیزه سرقت منتفی میشه. بعد از اون به سراغ جسد اسمیت اومدم که نزدیکی میز تحریر و دقیقاً در سمت چپ اون افتاده بود. همونطور که اینجا توی نقشه میبینید. ضربه از پشت و سمت راست به گردن اون وارد شده و کیفیت ضربه نشون میده محال مقتول شخصاً اقدام به این کار کرده باشه که فرضیه خودکشی رو رد میکنه.
مگه اینکه فرض کنیم به دلایلی روی چاقو افتاده؟
اتفاقا این فکر به مغز منم خطور کرد، ولی با توجه به اینکه چاقو در چند متری جسد اسمیت افتاده بود این فرضیه هم مردوده. ضمن اینکه اصولا تمام شواهد هم صرفا به یک نتیجه منتهی میشه: قتل عمد. به عنوان مثال آخرین جملاتی که اسمیت قبل از مرگ به زبون آورده و مهمتر از همه مدرک بسیار مهمی که در مشت دست راست مقتول پیدا کردیم.
او، یه عینک پنسی دورطلایی بسیار شیک و گران قیمت با بند سیاه و ابریشمی که از وسط پاره شده.
و طبق تحقیقاتی که انجام دادم ویلوبی اسمیت چشمان بسیار قوی و سالمی داشته، بنابراین قطعا حین کشمکش این عینک از صورت قاتل چنگ زده.
شرلوک هولمز عینک را از هاپکینز گرفت و با دقت به آن نگاه کرد. آن را به چشمانش گذاشت و کوشید چند سطری از تومار را بخواند. سپس کنار پنجره رفت و به بیرون خیره شد. بعد دوباره به وسط اتاق بازگشت و زیر نور چراغ رومیزی عینک را با دقت بازرسی کرد. سرانجام لبخند زد، پشت میز نشست و روی تکه کاغذ چند خط نوشت.
هاپکینز، این نوشته رو خوب بخونه به خاطر داشته باش. در حال حاضر بهترین کمکی یکی از من بر بیاد.
بله آقای هولمز. مشخصات مزنون: خانم نجیب‌زاده از خانواده سرشناس، بینی بسیار پهن، چشمان نزدیک به هم، پیشانی پهن و پر از چین و چروک، شانه های افتاده، با عینک ذره‌بینی فوق‌العاده قوی. به احتمال بسیار زیاد در چند ماه گذشته حداقل دو بار به عینک سازی مراجعه کرده.
تعجب نکن هاپکینز، اونقدر هم سخت نیست. عینک‌ها به خصوص عینک های ذره‌بینی میتونن اطلاعات زیادی درباره صاحباشون بهمون بدن. برای مثال از ظرافت این عینک میشه فهمید که ماره خانومی بوده. جملات قبل از مرگ ویلوبی اسمیت هم تاییدش میکنه. قاب فلزی این عینک پنسی از طلای ناب ساخته شده و همین نشون میده که صاحبش پولداره و به احتمال بسیار قوی از یه خانواده محترم. و به همین دلیل لباسش هم قطعا شیک و فاخر خواهد بود. و حالا بریم سراغ خود عینک. من دوست دارم این عینک رو روی چشمای خودتون امتحان کنید. قطعا روی دماغتون نمیشته و سر میخوره، برای اینکه پایه اون بیش از حد پهنه و همین ثابت میکنه دماغ خانم ناشناس هم بیش از حد پهن و کلفته. خودتون میدونید که من به هیچ وجه اهل قلو و گزافه گویی نیستم. اصراری هم در قبولوندن نتیجه گیری هم به شما ندارم، ولی حتی با استفاده از مدرن ترین روش های متداول هم نمیتونید با این راحتی و با این دقت نتیجه گیری کنید. به صورت من نگاه کنید. همونطور که میبینید صورت من باریک و کشیده است، ولی من هرچی سعی کردم نتونستم عدسی چشمامو در کانون ذره‌بین های این عینک متمرکز کنم که علت اون اختلاف فاصله کانونی بین چشمای من و فاصله کانونی بین شیشه های این عینکه که دقیقاً مطابق فاصله کانونی دو چشم صاحب اون ساخته شده که به مراتب از فاصله کانونی چشمای من کمتره. همین اختلاف فاحش نشون میده که چشمای این خانم خیلی نزدیک به هم و تقریبا چسبیده به دماغش قرار گرفتن. واتسون، همونطور که میبینی شیشه های این عینک از نوع ذره‌بین های مقعر و خیلی قوی هستند.
درسته.
معمولا کسانی از این نوع شیشه ها استفاده میکنن که چشماشون از هنگام تولد خیلی ضعیفه و تا آخر عمرم با این عارضه دست به گریبان خواهند بود. ولی اشکال کار در اینجاست که این عارضه بر سایر اجزای بدنشون هم تاثیر میذاره. به عنوان مثال افرادی که از نزدیک بینی شدیدی رنج میبرن پیشونی و پلکاشون به تدریج پر از چین و چروک میشه، چون برای جبران این کم بود نه فقط مرتب پلک میزنند، بلکه مجبورن به همه چیز و همه کس هم خیره بشن و به همین دلیل پس از مدتی پیشونی و پلکاشون پر از چین و چروک های اضافی میشه. ضمناً شونه هاشون هم کم کم از حالت طبیعی خارج میشه و به حالتی افتاده و متمایل به جلو در میاد.
بله، درست. من به عنوان یه پزشک حرفاتو قبول میکنم، ولی هنوز نگفتی از کجا فهمیدی این خانم دو بار به عینک سازی مراجعه کرده.
همونطور که میبینی گیره های بینی عینک با یک لایه چوب پنبه پوشونده شده تا از فشار عینک بر بینی یک کمی کم کنه. یکی از لایه ها به علت استفاده طولانی تغییر رنگ داده، ولی اون یکی تقریبا نو به نظر میرسه که نشون میده خانم ناشناس یک بار برای گرفتن عینکی که سفارش داده بود به عینک سازی رفته و یک بارم به خاطر نصب چوب پنبه یکی از پایه ها که لابد به دلایلی از جا کنده شده بود.
خدای من چقدر جالب. فکرشو بکنید، این همه اطلاعات در اختیار داشتم و نمیدونستم. البته تو برنامه بود که سراغ چشم پزشکا و عینک سازی های لندن برم.
حتما این کارو بکن هاپکینز. خب مطلب دیگه هم هست که ارزش گفتن داشته باشه؟
نه قربان، مطلب قابل توجهی نیست. در ضمن بهتره این نکته رو هم به عرضتون برسونم که در اون روز خاص هیچ یک از اهالی دهکده آدم غریبه ای رو توی ایستگاه قطار یا در جاده ندیدن. چیزی که بیشتر منو گیج و مبهوت کرده مسئله انگیزه ی این جنایته. ظاهرا هیچ دلیلی برای ارتکاب اون وجود نداره.
متاسفانه در حال حاضر نمیتونم کمکی بهت بکنم. اگر خیلی مایلی که من و دکتر واتسون نیستری به منزل پروفسور کرام بزنیم؟
اگه زحمتی نیست. اولین قطار ساعت فکر میکنم 6 صبح از ایستگاه چرینگ کراس به مقصد چتهم حرکت میکنه. اگه با این قطار بریم بین ساعت 8 تا 9 به یوکسلی اولد پلیس میرسیم.
با همین قطار میریم. این ماجرا خصوصیات جالبی داره که نظر منو به خودش جلب کرده و خوشحال میشم کمی دربارش تحقیق کنم. الان ساعت حدود 1 بعد از نصف شبه و چیزی به صبح نمونده. خب بهتر این چند ساعت باقی مونده رو استراحت کنیم. هاپکینز، تو میتونی روی همین کاناپه دراز بکشی.
بله.
چراغ الکلی رو هم روشن میذارم تا قبل از حرکت یه قهوه‌ای بنوشیم.